أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والصلاة لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يا مولانا يا أبا صالح المهدي استغفر لنا إنا كنا خاطئين. عرض سلام محضر همه برادران بزرگوار، عرض تبریک این عید بزرگ و ابتداعا عذرخواهی هم بکنم از محضر سروران ارجمندم. بنده خلاصه در حدی نیستم که بخوام برای شما بحثی رو ارائه بدم، خصوصا در حضور بزرگواران و عزیزانی مثل خود شماها که در کف میدان اصلی عمل در حال مجاهده هستید و سروران اساتید بزرگواری مثل حاج آقای رجبی، حاج آقای گلردی، حاج آقای اسدی، حاج آقای دهقانی و خیلی بزرگواران دیگه. خلاصه بی‌ادبی ما در محضر این بزرگواران داریم حرف میزنیم، اینم از باب چند کلامی مثل طرح بحث بدونید و نه بیشتر از این. حق مطلبم این بود که من از روز اول میتونستم محضرتون باشم، عذرخواهی هم میکنم تقریبا بعد 3-4 روز اولین جاییه که در طول روز من میتونم بیرون بیام و بعد از بیماری تونستم بیرون بیام که محضر شما رسیدم و خلاصه این بیادبی های ما رو انشالله ببخشید. من باب تذکری که نافع است برای مؤمنین، اول این روز بزرگی که توش هستیم رو یک بار دیگه با هم دیگه مرور بکنیم. اگر لب محصول امروز که روز بعثت حقیقی انسانه و بعثت حقیقی عالمه، یعنی عید قدیر عید الله الاکبر رو بذاریم کنار، و اگر ثمره نهایی این عید بزرگ که انشالله روز نهایی اون قیام ظهور هستش رو باز بذاریم کنار، در طول تاریخ بشریت اتفاقی و عیدی بزرگتر از این روزی که توش هستیم از ازل تا ابد سابقه نداشته و نداره. اینو فراموش نکنیم. این بزرگترین هدیه‌ای که به این عالم میتونست داده بشه و داده شد و بزرگترین اتفاقی که برای این عالم میتونست بیفته که افتاد، که قله تاریخ بشریت، اون حقیقت عالی عالم، اون تجلی نور محمدی صلوات الله علیه و آله که بر تمام ذره ذره این عالم منت نهاد، به سر تک تک ماها منت نهاد، به سر تک تک هر آن چیزی که در این عالم هست منت نهاد، خودشو متجلی کرد در وجود مقدس نبی گرامی اسلام با اون نبوت و نبعی که برای ما از اون عالم آورد، یعنی حقیقت قرآن رو متجلی کرد و برجستگی عالم انسانی رو تا ابد به ما نشون داد که به چه قله‌ای میتونه برسه. این بزرگترین لطفی بوده که در تاریخ بشریت اتفاق افتاد، این بزرگترین دعوت هدایت، این بزرگترین اتفاق تربیتی کل تاریخ بشریت بود. با قدر بدونیم واقعا این عید یعنی این، یه ذره بهش فکر بکنی این اتفاق خیلی شورانگیزیه، این اتفاق خیلی بزرگیه، این اتفاق ما مدیون، نه ما عرض میکنم، واقعا تک تک ذرات این عالم مدیون و ممنونه وجود مقدس نبی گرامی اسلام هستیم که منت نهاد، خودشو متجلی کرد برای ما در این شکل و رنج کشید و ما اوزیه ازید نشد هیچ نبی. این تعبیر خود پیامبر تو منسوب به روایات ما آمده است، هیچ نبی مثل من ازید نشد، ایشون برای ما ازید شد، برای هدایت ما ازید شد. حالا امروز در جمع برادران عزیز و مجاهدی هستیم که خودشون رو میراثدار سنت نبوی در اصلی ترین رسالت نبی که همون بعثته، که برانگیختنه، که اثاره دفائن عقوله، گنجینه ها و زیرخاکی های عقل های انسانی به تعبیر خطبه یک نهج البلاغه گرامی به تعبیر آقا امیرالمومنینه، اونهایی که میخوان این اثاره وجودی انسانی که بهره برده از اسماء الله، بهره برده از این وجود مقدس کامل، او که اومده الگو باشه، او که تنها نمونه ای هم هست که تو قرآن کریم به عنوان اسوه مطلق نقل شده. ما دو اسوه داریم توی قرآن کریم برای انسانیت، یکی حضرت ابراهیم علیه السلام و الذین معه، البته دقت بکنید فقط هم حضرت ابراهیم نیست، سوره مبارکه ممتحنه آیه 4 روم. یکی وجود مقدس پیامبر با یه تفاوت مهم، این که تو سوره مبارکه احزاب که فرموده پیغمبر رو به صورت مطلق فرموده آن لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، اسوه حسنه است برای شما در رسول گرامی است. در مورد دوم تو سوره مبارکه ممتحنه یه از داره، یعنی مقیده. اون از هم نگاه بکنید خیلی هم جالبه، چون حضرت ابراهیم به عنوان ریشه شجره طیبه توحیدی مظهر دو چیزه، هم مظهر توحید محض است، هم مظهر براءت، یعنی هم قسمت الله خودشو انگار در شجره ابراهیمی متجلی کرده، هم قسمت لا اله. و جالب اینه که اونجایی رو قرآن میگه اسوه حسن است ابراهیم که اون قسمت لا الهش پررنگه. نگاه بکنید اون جایی که اذ قال لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله قد بدا بیننا و بینکم، بین ما و شما، اصلا تأکید میکنن میگن مرگ بر شما و همه اون چیزی که میپرستید. حالا براءت ما گاهی تو این ترجمه ها یه چیز خیلی دم دستی ترجمه میکنیم که خیلی کلمه گوگلیه، من از تو بیزارم، این یه خورده تندتر از این حرف هست، یه چیز شبیه همینه که انگار بگه مرگ بر تو و این نظمی که درست کردی. و وقتی در مورد حضرت ابراهیم و در واقع الذین معه داره صحبت میشه، اینم دقت بفرمایید که حضرت ابراهیم به قول امروزی بخوام بگیم، به تعابیر امروزی، جز پیامبران گلوباله، پیامبر لوکال نیست. اتفاقا زمانش پیامبر لوکال هم تو قرآن نقل شده که حضرت لوط، یعنی امام زمانه. مقیاس براءتش نیست که توی گاهی ما تو ذهنمون اینجوری انگار مثلا توی روستای حالا یه کسی گفته مثلا با این سیستمتون، اینجوری نیست، در یه مقیاس جهانی داره جلوی چیزی میایسته و خب این خیلی عظمت داره، که به قول حاجای قرائتی خدا حفظشون کنه میگن آیه مرگ بر آمریکاست. اونجای انگار ابراهیم والذین معه به چشم میان که جلوی اون نظم ظالمانه جهانی میستن، با اینکه ابراهیم نماد توحیدی اون سمتی هم هست، فقط نماد نفیی نیست، نماد ایجابی هم هست، اما این نفی، این براءت مهم. اما رسول گرامی اسلام هیچ کدوم از قیدار نداره، او اسوه حسنه است برای تمام انسانیت در همه شون. این از همون جاییه که آقا میفرمایند که تاریخ پیامبر رو به صورت خاص در مورد تاریخ پیامبر میگم، میگم میلیمتری مطالعه کنید، میلیمتری یعنی تعبیر میکنم با خیلی دقت، ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه این تاریخ بسیار فعال پرکار، از همون لحظات بعثت در مکه، اون 13 سال مقدمه سازی، تا خود تأسیس حکومت اسلامی در مدینه، درس‌های بزرگ جامعه سازانه‌ای داره. انقدی هست که این حقیقت عظیم قرآن کریم که باز حقیقت ازلی و ابدی است، خودش رو در این وزان دیده که در این تاریخ صادر بشه. حداقل این یعنی خودش این تاریخ، تاریخ مهمی، این 23 سال دیگه، این تاریخ، تاریخ انقدر شرافت دارد که قرآن این منت رو بنهد و در این زمان تنزیل خودش و انزال خودش رو انتخاب بکنه و اون حقیقت وجود مقدس پیغمبر به این شکل مکتوب هم خودش رو نشون بده. الغرض این که فرصت‌های این لحظه رو با توجه درست به اون نور کانونی کل عالم، یعنی وجود مقدس نبی گرامی اسلام که هر چه خیر است از اوست، هر چه وجود نیکو هست از اوست، هر چه در این عالم ما داریم اگر وجود مقدس نفس او امیرالمومنین رو هم داریم از اوست، اگر وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها اون مظهر باطنی عالم رو هم داریم از اوست، خیر از اوست، حسنین علیهم السلام از اوست، اهل بیت از اوست، هر چه در این عالم هست از اوست، و اگر این ظهور نهایی هم باز به همون ضرب دست بعثت او، به همون امتداد اون ضرب دست اصلا در این عالم این طلوع آفتاب ممکنه، این توجه ای بسا بتونه ما رو بهرمند بکنه از این نسیم رحمانی رحمت للعالمین که در این عالم هست. و خواهشم اینه که حالا با یک توجهی هدیه بکنیم به پیشگاه نور مقدس پیغمبر اعظم یک صلواتی رو. اما بعد این که محضر برادران بزرگوارم چند نکته رو عرض بکنم به دو جهت. یک جهت اینه که ما در زمانه هستیم که همه شما بهتر از من مستحضرید و ما در واقع باید بدانیم که گرفتاریم به این که مکلفیم و تکلیف داریم در میدان مبارزه و باید به این دقت بکنیم و گاهی ممکن است خدای نکرده با کاهلی و دوری کردن از میدان تکلیف زمانمون به جهاد زمانمون، نه خودمون که جامعهمون رو هم گرفتار کنیم. کمان که سوره مبارکه انفال رو که نگاه بکنید که بستر سوره جنگ بدره، یسالونک عن الانفال، اصلا از اینجا داره شروع میشه. تو همون سوره مبارکه انفال آیه معروفی از همتون هم شنیدید، یا ای الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. دعوت حیات بخش الله و رسول خدا یا رهبر الهی جامعه رو که شما رو زنده میکنه، نه اینکه نبض ندارید نبض به شما میده، نه همه داریم راه میریم، ولی زنده حقیقی میکنه. اون دعوت رو اجابت کنید. چه دعوتی بود اون دعوت حیات بخش؟ چه چیزی زنده میکنه یک امت؟ تو همون آیه و بسترش نگاه بکنیم، حالا سیاقش، کانتکستش، هرچی که به هر زبونی بگید، خلاصه نگاه بکنیم، به نظر همون دعوت به جهاد. بعد اتفاقا همونجا هم هست که میگه بدونید که خدا از رگ گردن من شما و علمو ان الله یحول، خدا حائله، بین المرء و قلبه، بین ما و خودمون خدا حائله. حرف عجیبیه ها وقتی بهش دقت بکنید، چیزی بین ما، چیزی بین خود اون چیز و اون چیز حائل است. خیلی حرف عجیب به نظر میسه، ولی اینطوری. حالا آیه بعد این آیه، باز دوباره اینم احتمالا به گوشتون آشنا باشه، ولی میخواستم بدونید جاش تو قرآن کجا. و تغفتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، از فتنه ای بپرهیزید و تقوا کنید که فقط ظالمان شما رو به صورت خاص درگیر نمیکنه، کل متن جامعه رو درگیر میکنه. خب ربط این دو تا آیه به هم چیه؟ یهو چی میشه این وسط بحث از فتنه میشه که یه عده‌ای با ظلم خاص عملا کاری میکنن که دامن جامعه رو میگیره؟ قاعدتا به هم ربط داره دیگه، خصوصا با آیه بعدش هم برید نگاه کنید معلوم تر میشه. ما یه فتنه هایی تو جامعه داریم در اثر چیه؟ در اثر جدی نگرفتن دعوت های حیات بخش الله و رهبر الهی جامعه است. یعنی ولی خدا داره میگه به جهاد، ما چیکار میکنیم؟ ما دوره میذاریم مثلا 101 راه برای جهاد تبیین. چه کسی جهاد تبیین مرا جا به جا کرد؟ گاهی من برای دانشجو میگم از 40 پارسال که آقا به شما گفت جهاد تبیین، اولین جایی هم که آقا گفت دیدار حیات دانشجویی بود، بعد مسئولین و فلان و مداها و که معلوم بالاخره هر کسی هم نقش داره. ولی شوخی نداره، شما فتنه اول امسال ببینید محصل چیه. من همش یاد این آیات میفتم، محصل اینه که گفتن به ما جهاد، ما دوره چگونه جهاد بکنیم برگزار کردیم به جای اینکه جهاد رو جدی بگیریم. یعنی خودش بالاخره یه راهیه دیگه برای در رفتن. یه وقت کسی داره میره تو خط مقدم به جنگ، 3 هفته قبلش، یه ماه قبلش هم دو کوهه نزدیک اندیمش توی فاصله مثلا فرض بفرمایید 200 کیلومتری خط مقدم میبرن آموزشش میدن، ما همه اینو میفهمیم، کسی نمی، ولی مسخره نیست کسی بیاد اندیمش از قطار پیاده شه بره دو کوه بعد برگرده تهران با همون قطار. اگه بخواد این بشه، یعنی ایونت بازی، رویداد بازی، اردو بازی، دوره بازی بشه، مثل آدمی که دائم داره وضو میگیره. خب چرا وضو میگیری؟ حالا وضو استحباب نفسی هم داره، ولی تو مسئله مناقشه نیست. بخاطر اینکه مقدمه یه اتفاقی باید باشه دیگه. اگه اون باشه اون یعنی خودش داریم را در رو یاد میگیریم، یعنی به جای آدم اهل جهاد شدیم آدم دوره گرد، از این دوره به اون دوره، از این را به اون را، برای اینکه اون کاره رو نکنیم. نتیجهش هم خدا و نوامیس عالم شوخی نداره. کسی که دعوت حیات بخش ولی خدا رو کنار بذاره و دعوت به جهاد و تقوفت نتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خواسته، متاسفانه فقط گردن ما هم که کم گذاشتیم و نگرفت، گردن جامعه رو میگیره دیگه. وقتی هی ملامت نکنیم این چرا اونجوری اون چرا اونجوری، نه همین خود ما همین حرف اومده تو بطن حقیقت این عالم، تو کاتالوگ این عالم، تو قرآن اومده این حرف، جا دوری نمیخواد بره. پس ما اگر داریم در اینجا دور هم جمع میشیم سر یک جذابیتی که مثلا اینجوری میشه یه دوتا آپشن هم به اون کانونمون اضافه بکنیم به کارهایی که میکردیم، یه دوتا بهانه پیدا بکنیم که یه چیز جذاب نو هم به میدون بیاریم، بحث نمی کنیم. ما در مورد تکلیفی داریم صحبت میکنیم که روی زمینه به دامن این جامعه رو داره میسوزنه و ما یه ذره میخوام یاد بگیریم. من خیلی به رفقای دانشجو میگم ببین این نقنقایی که شماها میکنید، اگر بسیجی های امام اول جنگ موقعی که امام میگفت باید خرمشهر آزاد بشه یا حصر آبادان باید بشکنن میخواستن بکنن، خیلی بیشتر از اینا بهانه داشته. چون اولی حرفشون این بود که شما برو اول فرمانده کل قوات رو عوض کن. کی بود اون موقع؟ بنی صدر. بسیجی های امام میتونستن میگن که ها شما فرمانده کل قوات تازه بنی صدره، اومدی به ما میگی برو خرم. ولی اینا اینجوری نگفتن و واقعا هم شکوندن، نگفتن اینو نداریم اونو نداریم این نمیشه، آقا این رسانه فلان میخواد، جهاد تبیین تا صدا و سیمات اینه، نمیم اونه تا فضای مجازی اونه، که بعد دیگه کارش نمیشه کرد دیگه، نوجوان ها بالاخره در این بستره و هزاران توضیحه که خیلی هم گاهی اوقلایی به نظر میرسه برای اینکه آدم یه کارهایی رو نکنه. خب فرق بسیجی امام رحمت الله علیه دقیقا همین بود که همینو جدی گرفتن که وقتی او میگوید بشود باید بشود، باید میدان رو باز کرد و میدان رو خدا کمک میکنه باز میشه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اینجوری نیست که راه بنبست باشه، اصلا بنبست وجود نداره برای کسی که مجاهده میکنه. بنبست برای کسی که مجاهده نمیکنه. نق زدن مال آدم غیر مجاهده، مال آدم تنبله، مال آدم خسته است. خب پس اگه در مورد بحث جهاد هم داریم صحبت میکنیم، در مورد یک چیز حیاتی فوری قطعی فریضه رو زمین مونده در حال آسیب ایجاد کردن برای کشور، مسئله رو زمینی که سپاه آقا، بسیجی های آقا، جوونای آقا، نوجوونای آقا باید این مسئله رو حل بکنن داریم صحبت میکنیم. بهانه آوردن از این که آقا بالاخره بازم تأکید میکنم یه عده‌ای میخواد تو جنگ کلاسیک، اگه مثلا طرف ناو هواپیما برداره تو میخوای مثلا با چی بری جنگی؟ اگه طرف مثلا فرض کنید انتا اسکادران خیلی خفنه، نمیدونم نیرو هوایی داره، تو میخوای بری با چی به جنگی؟ اون چیزی که اتفاقا ما تو همین انقلاب به نفس حیات بخش امام راحل رحمت الله علیه یاد گرفتیم اینه که نه، کی گفته راه نداره؟ او ناو هواپیما برداره، شما با قایق تندرو معادله جنگو میتونی عوض بکنی. او سلاح چجوریه؟ نه هوایی داره، شما با 300 تومان پهباد میسازی کل دنیا رو الان بازیشو به هم ریختی دیگه. و میشه یه کار رو کرد به شرطی که اون عقل و خلاقیت و ارادهی که باید تو نقطه اون مجاهده خودشو بخواد مصرف بکنه برای تکلیف الهیش. شرطش اینه که تکلیف خودشو در جهاد جدی بگیره و منتظر چیزی به نام پدیده گنگی به نام مسئولین نباش. همچی چیزی قرار نیست بره طرف ما کاری بکن. آخرش هم این انقلاب رو نگاه بکنی شنبه پیش باز همین مردم هم دارن نگه میدارن. برعکسش اینه که یه عده زیاد دارن تلاش میکنن نمونه، یه عده زیادتری تو مردم هم که دارن تلاش میکنن بمونه. اینجا هم همونه. یعنی من نمیخوام بگم دستگاه‌های رسمی ما، نهادهای گوناگونی که داریم اینجا مسئولیت ندارن. مسئله سر اینه که ما دغدغمون ارتش کلاسیک و سپاه کلاسیک این جهاد و این میدان مبارزه نیست. دغدغمون یه چیزی مثل بسیج این میدان، یعنی اون نیروی مردمی که اتفاقا او هم هست که میدان و معادله میدان رو داره تعیین میکنه و تغییر میده. امروز خلأ اصلی ما در این جنگ که گرفتارش هستیم این مسئله است. جای نیروی مردمی خالیه. این که صدا سیما چی سازمان تبلیغات کلی وظیفه گردنشه، اون یکی کلی وظیفه گردنشه، اینا هر کم سر جاش، نهی از منکر، نظارت بر نهادها، اینا هم سر جاش. ولی ما که منتظر نمیتونیم بایستیم تا صدا سیما ایشالله درستیه، سازمان تبلیغات ماشالله درستیه، اون یکی فلان شه، اینجوری که نمیشه. ما کاری که گردن خودمون هست باید انجام بدیم. اون چیزی هم که اتفاقا این معادله رو باز میتونه تغییر بده همون نیروی مقدس مؤمن جوان پیشتازی که میتونه تو این صحنه بایسته. فلذا اینجا دنبال این نباشیم که واقعی ببینیم، ما دنبال کارورزی و کارآموزی برای بچه‌های نوجوانمون نیستیم. اتفاقا ما دنبال مرحمت بالازادیم، دنبال بهنام محمدیم، دنبال حسین فهمیدیم، دنبال همونایی هستیم که تکلیف زمان خودشونو در نوجوانی تشخیص میدن و با مجاهده در راه میدان جنگ اصلی زمان آدمهای متفاوتی میشن، عناصر متفاوتی میشن، به بعثت متفاوتی میرسن. اگر از پدیده کانون انقلاب، از پدیده جنگ در جهاد تبیین داریم صحبت میکنیم، یک آپشن، یه افزونه، پلاگین اضافه کردم به کانونمون، به بازیایی که داشتیم میکردیم یه بازی هم توش اضافه بکنیم نیست. این که به زبان نوجوانان آدم همین کار رو بکنه و هر جنگی را زبانیست و هر قومی را زبانیست جای خودش، اما شوخی نداره، داریم میجنگیم و دارن میجنگن با هم، بلکه جز بدترین جنگ هم از تو مرزمونن، کنار گوشمونن، توی خونه های همین بچه های ما و خونه های خود ما. ما دنبال نیروی رزمنده ایم، برای رزم، نه برای رزمایش. بله رزم رزمایش هم دارد، ولی رزم مسئله است، جنگ. دنبال یه بازی جدید نیستیم. اینو دقت بکنید، یعنی اینجا دوره هم جمع نشدیم یک سری روش های بازی های جدید یاد بگیم، دنبال روش های رزم همون آدم ها. نیروی سید علی خامنه ازدار ما همون ها. خب شما مربی های همون نیرو هایی دیگه، مثل آدم هایی که تو دو کوهه ایستادن دارن آموزش میدن که طرف بره بجنگه، و این جنگ هزینه داره، سختی داره، شهادت داره، جانبازی داره، زندگی عادی، زندگی غیر مجاهدانه، زندگی تنبلی، بیکارگی، زندگی هم که حالا یه کاری هم کنار بقیه کارم بکنیم، زندگی این که حالا فقط بچسب بکنم، آره اینا در نمیاد. این یه سویه از سمت خود مسئله، یعنی شوخی نداره، ما کشورمون امروز گرفتار این جنگه. تو فلسفه اینطور میگن، تو سنت فلسفی ما، که چه چیز باعث میشه آدم مثلا من الان دستان بیارم سمت اینکه این دیوان آبو بردارم؟ میگن آقا ببین اولا باید در تو مثلا یه احساس تشنگی باشه، یا مثلا این گلوه صاف نیست، اینو وجدان کنی. دو اینکه اینو حس کنی آبه، مثلا سم نریختن توش. سه اینکه اصلا دستت میرسه، یعنی سراب نباشه، دستت میرسه، برسه میتونی بخوری، بخوری این پایین میره. اگر کسی بیاد تو هر کدوم از این مقدمات تو ذهن شما خدشه بکنه چی میشه؟ هیچ دستی به سمت این نمیاد. چیزی که تو سنت فلسفی ما به اصطلاح بهش میگن که تصور غایت، علت علت فاعلی. حالا اینقدر چیز عجیب غریبی نیست، همین که گفتم، یعنی تصویر، اون معرفت اراده ما رو داره میسازه. دشمن از یه جایی به بعد میبینه با یه کشوری نمیتونه جلو حرکتش رو بگیره، چیکار میکنه؟ میگه ارادهش رو باید تکون داد تا حرکت نکنه. چیکار بکنم که ارادهش تکون بخوره؟ اون تصویره رو تو ذهنش مخدوش کن، دیگه اراده ای رخ نمیده که حرکتی رخ نده، که پیشرفت نباشه، که ایران الگویی نباشه، که ظهوری نباشه. ببینید از اونجا برمیگرده. ولی مسئله سر چیه؟ اگه نبکنید جنگ تبیین، حرف اول آقام نیست، من خیلی به رفقام تاکید میکنم، این زبان جدیدی بر، چون نگاه بکنید خود بیانیه گام دوم تصریح جملاته که امروز نخستین و ریشه ای ترین جهاد، جهاد امید است. این حرف جدیدی نیست به این معنا. 25 بهمن 97، 25 بهمن 97، 4 سال پیش، حالا مثلا 4 سال دو روز شد، دو سه روز. خب همه چیز داره برمیگرده تو این دوباره به جنگ اراده ها، جنگ اراده ها به جنگ روایت ها. تصویرم دقت بکنید، تصویر استدلال نیست، این خیلی مهمه. این معرفتی که ما داریم ازش صحبت میکنیم فقط جنس برهانی نداره، رنگ داره، طعم داره، جزئیات داره، شکل داره. برای همین دقیق کلمه روایت یا تصویر. چون اگه معرفت شما احساس کنید مثلا این استدلال رو زنش کردن که ما ضعیفیم، بعد اگه تو یه سری استدلال دیگه بیاری که بگه ما قویم، مثلا یه مش آمار براش بیاری میگه اه پس ما قویم، خب فردا دیگه بریم کشور کار کنیم، بگه میچل کار نمی کنه. ببین چون تصویر مجموع مقدماتی داره، یه مجموعه از باورهای جزئی و کلی ترکیب میشه با همین چیزی رو داره میسازه. برای همین همه این ظرف خصوصا برای نوجوان به مراتب بعضی از اون ظرف جزئی، حالا اگه نوجوان دختر باشه که خیلی به مراتب مؤکدی مهمه، نمیشه با یه سری استدلالات کلی بگیم الحمدلله جواد تبیین کردیم. جواد تبیین یعنی یه باوری رو داره توش ایجاد میکنه، نمیشود، نمیتوانی، نتوانستی، اصلا نرفتی. و یکی از بزرگترین نکات هم همینه که دو تا اشتباه مهم رو اینجا شما مرتکب شید. یکی اینه که اصل این که اصلا ضعفی داریم و انکار کنی. بعضی میگن جواد تبیین یعنی که نگو قسمته، بعضیش نگو همه چی آروم، ما چقدر خوشحالیم بقوله شاعر. بعضی هم از اون رو بگم وقتی ضعفه همین همیشین نق بزن، مرسی سرایی کن، روزه بخون که بگم حالا تو این کشور که اینش که اینه، اونش که اونه، یه دو تا توییت هم بزنی، چند تا فالوور هم جذب کن و رو کاری نمیشه که این اینم اضافه کن با. هر دو غلط. تو همین دیدار تبریز دیدین آقا رو همین مسئله تاکید کرد. ضعف هست، مهم نگاه به ضعف، مهم اینه که دارن مشکل ما رو راه حل میکنن، راه حل ما رو مشکل میکنن. مهم اینه که ضعف ما رو دارن قوت میکنن، قوت ما رو دارن ضعف میکنن. ببین همین فتنه اخیر رو نگاه بکنید، داره تصویر رنگی قشنگ میسازه تو ذهن نوجوان ما و جوان ما که میدین چرا ما وضعمون اینجوریه؟ چون لخ نشدیم. شما میخندین این جمله رو بشنوینا، ولی همینه، تو یه جملهش همینه. چی داره این تصویر رو معکوس میکنه؟ یعنی او داره یه تصویری میسازه که اگه اینجوری کنید دیگه همه چی حله، و یه آرمان شهر میسازه. ببین حتی برای این سرود رو داره به کار میگیره، شعر رو داره به کار میگیره، پاپ و نمیدونم راک و فلان و رپ و همه اینا رو داره به کار میگیره، این انواع اقسام هنر اعتراض داره پشتش میاره، کاریکاتور رو داره به کار میگیره، تصویر میسازه جلوی میدون آزادی و زیر زاینده رود قراره چی کار بکنن تو اون دنیای آرمانی، تو آرمان شهره. این یعنی تصویر سازی. فقط نمیدو تو شعار بده تو خیابون یادتو برخورد بکنه، هویت میسازه، رزم داره، سیاسیه، نداره، آره داره. این تصویر این شکلیه، جنگه. و اتفاقا ما نگاه میکنیم ما این طرف جنگ نمیبینیم تو بچه های خودم، یعنی نه میبینیم، نه یه آره محکمی میبینیم، نمیدونه برای چی داره میره، نمیدونه برای چی نمیره. یعنی بعضی چیزا یه خود نوستالژی، یه خود بازی، یه خود تکرار تاریخه. اینجا اونجاییه که اتفاقا حالا از اون سویش نگاه بکنم. به همین فرمایش قرآنی که نگاه بکنیم اصلا امکان نداره تربیت انقلابی رخ بدهد. میخوام رو این تأکید کنم، امکان نداره تربیت انقلابی رخ بدهد. دروغ میگه قانونی که میگه من دارم تربیت انقلابی میکنم. بذارید به همین صراحت بگم که نوجوانی که تو اون کانون درگیر جنگ زمان خودش نیست، دروغ میگه اون کانون. خودتون سر کار نذارید. 4 تا آپشن معرفتی انقلابی به آدما بدیم. آقا ما تو کانون قرآن میذاریم واسط، کتاب الهی، چی این مونده؟ صحیفه امام اصلا با هم میخونیم. خوبه؟ اینقدر نوجوانای خفنی داری. فکر کن حل. نه کی گفته این حل؟ چی رو حل میکنه اگه باز دوباره همین مقدمه اون اتفاق نتونه بشه؟ آقا بچه هم خیلی یاد میگیرن یه مجموعه مهارت های تشکیلاتی و چه و چه ای رو. شما تو شهر ما بگردی، تو استان ما بگردی، نوجوانایی نداری که همچین مهارت های باید بشه. هیچی، همون ماهیت ناعقده است، توی جهتش فقط شما دوتا پلاگین بهش اضافه کردی، آپشن دادی بهش. او بیادم تو دانشگاه، من پیشاپیش به شما میگم چون سر سفره ها زیاد بودم، سر سفره خروجی های تربیتی اینجوری. اگه سر از دفتر انجمن اونور در نیاره بعد از مدتی و خودش نشه یکی از اون آدمای کاربلدی که پدر انقلابی‌ها رو در میاره، تو دانشگاه بعید بدونید که کار ویژه‌ای بکنه، چون یه توهم این که ما خفنیم هم داره. من زیاد سر سفره این تو دانشگاه‌های مختلف نشستم که ما که خودمون تو شهر خودمون تو کانون خودمون تو ته تشکیلات رفتیم، چون اصلا دنیا رو یه زاویه دیگه با عینک غلطی داره نگاه می‌کنه. من که اسلام نوای دانش آموزی اونم رفتم دیگه، همه معارفم هم که الحمدلله بردم، صحبت های امام از سر به ته اته به سر همه جور به حفظیم دیگه. چی میخوای دیگه؟ انقلابی بودم مگه به چیه؟ نه، اون چیزی که امام باش وجودهای متفاوتی ساخت نگاه بکنیم همون عرصه جهاد بود، همین دعوت حیات بخش. اون چیزی که تو قدم آخر چه استای بنا رو ازش چی میسازه؟ شهید برونسی. چه دکتری فیزیک پلاسما رو ازش چی میسازه؟ شهید چمران. امام راجب شهید چمران میگه عارف کامل، دبیر امام. سجا امام داره میگه مثل چمران بمیرید. امام خیلی آدم تعارفی هم، اگه بشناسید خاطرات امام و اینا رو میدونید نیست، با بعضی از بزرگانی که ما خیلی قبولشون هم داریم امام مثلا یه برخورد عادی داره، ولی وقتی تجربه یکی داره اینجوری صحبت میکنه خلاصه بدونید که شوخی نداره. میگه مثل چمران بمیرید. با چی چمران و چمران کرد؟ با چی برونسی و برونسی کرد؟ با چی برادر بزرگوار انصرافی رشته حقوقی که بعد رفت خلاصه آذربایجان غربی دامپزشکی خوند و خبرنگار جنگ شده کرد شهید حسن باقری ظرف 2 سال، اون چی این جوهره رو تغییر داد؟ هویت واقعی ساخت. جنگه، جهاد، شوخی هم نداره. بگن شما 1000 تا آپشن معرفتی، انقلابی، تصویرسازی، مهارتی، چی چی چی، حالا شما آپشنای بهترشو بلدید دیگه، به جای مهارت و اینا مثلا ما تفکر خلاق به بچه‌ها یاد میدیم. فد سر. حالا از اونی که تفکر خلاق یاد میگیره وقتی انقلابی نیست چی میشه؟ میشه یه مصیبت بزرگتر. چون ته عدم خلاقیت و ته خلاقیت شیطانی رو با هم ترکیب میکنه، میفته به جون این انقلاب. اینا که میگم برای شما شاید یه سری کبرا باشه، ولی تو ذهنم یه مجموعه خاطره داره رد میشه از این نمونه ها که دیدم. یا مثلا حالا نه، این آقا اولش صحیف امام اونجا خونده، مثلا تو اسلام ما دیگه جنگ حق و باطل هم براش ترسیم کردیم. این که میشه همون حجاب اکبر که امام میگه کسی داری که جنگ دائمی حق و باطل براش تصویر شده و وقتی برگشته دوباره رفته خونه همون زندگی عادی رو داشته تا دوره سال بعد که دوباره جنگ حق و باطل براش تصویر بکنه. این که میشه همون حجاب اکبر که امام رسما میگه که شیطان هم علم توحید میگوید یه جایی، میشه همون دیگه. پس اساسا مسئله اصلی اینه که اون وجود بخشی و هویت بخشی حقیقی تربیتی، اگر کسی واقعا مسئله زندگیشو گذاشته تربیت نوجوان مثل شما مجاهدین واقعی این میدان، اساسا اینه که با آموزش، تعلیم‌های چنین، مهارت آموزی، افزونه‌های مثلا فرض کنید مالتی مدیا به این افزودن نیست که رخ میدهد حالا با سمت سوی انقلابی. نه، اگر نرسه کل ماحصل تربیت شما به نقطه‌ای که او در نقطه مبارزه حقیقی خودش رو ببینه که انه کار خاصی با عرض معذرت نکردیم، تازه میگم اگر نیامده باشیم ابرو رو درست کنیم چشم رو هم کور کرده باشیم، یعنی اگر یه بلای جان واسه انقلاب اسلامی هم تحویل ندیم. اگر پس جهاد طبیعی یه بس اینه که آقا کار آقا رو زمین میکنه، شوخی داره، ما مخاطبش. یه بحث دیگرش اینه که چجوری میخوایم ادعا بکنیم داریم کار تربیتی میکنیم اگر همونی که متربی ماست درگیر جهاد زمانش نیست؟ بله کلون به عصبه قرنیس رو بیاد کار صدا سیما رو بکنه، ولی کوه است شما ها که خیلی بهتر از من میدونید. ما باید بریم بسید دیگر توجیه کنیم که آقا اونایی که از نزدیک لمس کردن این نسل رو میدونن چه اراده ها و چه خلاقیت و چه توانمندی و استعدادی هست، همش یه مش برچسب چسبوندن رو اینا، اینجوری نیست. اگر شما میدانش رو باز بکنید نمیشه هویت ساخت. ببینید چجوری از جوان صبح تا شب پای گوشی در حال دختربازیه، در حال فیلم جنسی دیدن فلان، هویت مبارز سیاسی تو همین ماجرای اخیر ساختن. واقعا نوجوان انقلابی پاکی که برای ایمان ارزش قائل خلاف ماها، حرفای قرآن و خدا پیغمبر اونا جدی میگیرن، مثل ماها لقلقی زبونشون نیست. شماها دیدین اینو، واقعا از این نمیشه مثلا حسین فهمیده به نام محمد عیسی، از این نمیشه یه آدم متفاوت توی این دوران ساخت. حتما میشه. و باز تأکید میکنم اصلا راهی جز این برای تربیت وجود نداره. یعنی شما کاستی علمی، کاستی مهارتی، کاستی نمیدونم انواع و اقسام این شاخصه هایی که برای هم دیگه میشینیم مینویسیم درستم هست. آقا اینش حواظت هست، اونش حواظت، کنکورش و المپیادش و اینش رو داره بازی میکنه، مهارت فکری داره، نمیدونم چی داره چی داره چی داره چی داره. هیچ کدام بدون این سمت و سوی واقعی ندارد، و اگر سمت و سوی خلاف پیدا نکنه، و همه اونها تازه با این اون وقت یه آدم میسازه که بسا شما مگه غیر این دنبالش هستی. یه دونه از اینا شد اونی که وقتی امام زمان بهش نگاه کرد گفت آها آخش اینجا ساخته میشه، تو میدان مبارزه. مالک اشتر تو میدان مبارزه ساخته میشه. کانلی مثل ما کنتو لرسول الله، تعبیر آقا امیرالمؤمنین برای مالک اشتره. مالک اشتر برای من علی مثل من علی بود برای رسول اعظم. عظمت رو ببینید. اینجا نبود که کلاس های چگونه انقلابی باشیم خوب شرکت کرده باشه، یا مثلا یه سری فعالیت اضافه هم داشته باشه. نه، اون چیزی که مالک اشتری که اتفاقا خیلی خبری ازش هم نیست تو تاریخ پیغمبر، جز رویش هاست خودش هم به نحوی، مثل عمار نیست که از اول بوده، یهو به این عظمت میرسونه، میدان مجاهده کنار امامه. عرض آخرم تو دوره همگرا اسلام نام دانش آموزی هم این نکته رو به خود بچه ها گفتم، این رو هم فراموش نکنید، خصوصا وقتی از نوجوان انتهای متوسطه اول و متوسطه دوم داریم صحبت میکنیم، اون راهبرد اصلی تربیتی دین رو هم که نگاه میکنیم تو همون روایات که مشهور هم هست، حالا دو سه تام داریم، مضمون شبیه به همه، نزدیک به هم، معروفش هم از آقا امام صادق علیه السلام، اون روایتی که بچه 7 سال اول پادشاه، 7 سال دوم عبد، 7 سال سوم وزیره، که ما با غلط میگیم مشورت. وزیر از وزر میاد، یعنی آن کس که بارهای سنگین را حمل میکند. بچه ها میگودن وزرای خصوصا دولت سابق خیلی نگاه نکنه، اصلا وزیر به این دل میشنگن وزیر که بارهای سنگین حکومت را حمل میکنه، منتها با یک نخست وزیری، با یک رئیس جمهور، یعنی با یک ارشدی بالادست. ولی اینجوری نیستش که نه، و الان ما هم دقیقا برعکسیم. تو این دوره فقط به کنکور فکر کن، آب پرتقال رو قد داشت، آب تو دلت تکون نخوره. دقیقا راه برده تربیتی دنه بکنی برعکسه. اتفاقا میگه این دوره دوره‌ای که باید بار سنگین تکلیف رو دوشش بندازی، تکالیف اجتماعی، وایسی کنارش هم نذاری که دیگه تو دیگه تو این میدان. این میشه، این میشه مهمترین کلید تربیت. میشه از این همایش ها دکون دستگاه هم واسه را انداخت و یه مثلا دوره 5 میلیون تومانی هم درست که مجانیشینه امام صادق فرموده. اصلی ترین چیزی که اون جوهره متفاوت رو میسازه. من گاهی به بچه ها تو همین ماجره اخیر میگودم، گودم رحمت خدا بر اون کسی که این تن این نوجوان ها از این لباسه بسیجی میکرد، با این توفنگ های پینتال وسط میدون شهر میذاشت. گفتم 100 تا اسلام ناب، 50 تا طرح ولایت و 10 مدل چیز دیگه هم میذاشتیم، همچین اثری که این تو این موقعیت قرار گرفتن رو این نوجوان میذاره، ما نمیتونستیم بهش منتظر. این واقعیت، تجربه من حداقل همین، اون چیزی که از معارف هم میفهمیم همین رو میگه. موقعیت جهان، موقعیت هویت ساز واقعی نوجوان اونجاست. بازم تأکید میکنم، نه به عنوان بازیچه، نه به عنوان رزمایش، به عنوان رزم، چون اساسا سرباز امام اوست. یعنی اینجوری ببینیم تو جهاد تبیین هم همینه، طرف مقابل یه دنیای رسانه داره، ناب هواپیما بر داره. خب ما هم باید پهپادمون رو بسازیم دیگه، راه داره دیگه. البته هم دستش به چیزایی نمیرسه. و اتفاقا میخوام میگم ذهن خلاق همون متربیان شما، همون مخاطبین شماست که به خود شما اینجا چیز یاد خواهد داد اگر میدان جنگ رو جدی بگیریم. و این دوره رو که در اختتامش هستیم، افتتاح چه چیزی بدونیم؟ افتتاح این جدی گرفتن میدان رزم تو کانون، اگر میخواییم واقعا یک کانون تربیتی متفاوتی واقعا بسازیم. بسم الله. این جنگ زمان، این اولویتش، این نقش ما، این نقش متربیان با عنوان سربازان رهبری در این مسئله، و این چیزی که میتونه جوهره متفاوت و هویت متفاوتی انشالله در نوجوان ما بسازه. ببخشید طولانی هم شد، خیلی بیشتر از اون چیزی که مد نظرم بود. انشالله که خدا ما توفیق شناخت معارف دینش، اهل عمل و اهل تکلیف انقلابی بودن، اهل عمل جمعی بودن، زمین سازی برای انجام تکالیف به اون کسانی که سربازان حقیقی امام زمان هستن و شاید سر و صدا ندارن اما دست ما بهشون میرسه، به ما توفیق این خدمتگذاری، این مقدمه سازی به همه ما بده. شما رو نوکرای خوبی برای نوکرای امام زمان قرار بده، ما رو نوکرای خوبی برای شما انشالله. و همه این جمع انشالله از اون کسانی باشن که امام زمان بهشون میباله و عاقبت به خیر اند. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی